سلام، اینجا پریوپاده و من دکتر شجاعی، متخصص و جراح لثه و ایمپلنت، با مطرح کردن موضوعات در زمینه علم پریودونتولوژی و ایمپلنت در خدمت شما هستم. توی این اپیزود سراغ فصل چهارم کتاب زیر و بنلاس یا تحلیل استخوان صفر میریم که بنده با مطرح کردن موضوعات جراحی و فصول مربوط به جراحی این کتاب در خدمتتون هستم. برای یادگیری مفاهیم پروتزی که در واقع بخش دوم این کتاب هستش، میتونید به پادکست دنتکست دکتر شهابیان مراجعه کنید. عنوان این فصل کتاب ضخامت عمودی بافت نرمه و یه مقدمه ای داره، اینکه کلن ما چند تا اندازه‌گیری بافت نرم داریم. کلن سالهای زیادی بوده که ضخامت بافت نرم رو تو درجه اول از جنبه افقی بررسی می‌کردن. یعنی مثلا می‌گفتن که به خاطر مسئله کانتور فیشیال، مخصوصا تو نواحی قدامی که از لحاظ زیبایی مهم هستش، بیشتر به این خصیصه بافت نرم توجه می شد، یا مثلا وقتی که عرض لثه کراتینیزه در نظر گرفته می شد، از لحاظ در واقع جنبه افقی این بررسی می شد. که این فصل کتاب میاد و جنبه ضخامت عمودی بافت رو بررسی می کنه که تقریبا یک سرفصل جدید توی علم ایمپلنتولوژی هست و تأثیرش رو توی کاهش تحلیل استخوان اطراف ایمپلنت به تفصیل بیان میکنه. حالا چجوری این ضخامت عمودی بررسی باید بشه و اندازه گیری بشه؟ کلن گفته میشه که این ضخامت به ابعاد بافت نرم بالای کرست استخوانی اطلاق میشه. یعنی شما اگر یک پروب پریودونتال رو تحت بیهستی به صورت عمودی روی ریج قرار بدین و وقتی که به یه سطح سفت استخوان برخورد میکنه، اون عددی که نشون میده ضخامت عمودی بافت نرم شماست. و برای اندازه گیری دقیقش هم اینجوریه که وقتی برش کریستال داده میشه، فلپ لینگوال کنار زده نمیشه و پروب روی سطح کرست به صورت عمودی قرار داده میشه و ضخامت حالا اون بافت فلپ لینگوال که هنوز از طریق پریوس چسبیده شده به ریج بیدندانی اندازه گیری میشه. عکسش هم توی کانال میذارم، حتما دقت کنید که بدونید منظور از اون ضخامت عمودی چی هستش و برای اندازه گیریش این کارو میکنن. گفته میشه که حداقل ضخامت مورد نیاز هم 2 میلیمتره. یعنی قبلا میومدن بافت ها رو بر این اساس اندازه گیری میکنن، از لحاظ عمودی که زیر 2 میلیمتر نازک و بالای 2 میلیمتر در واقع ضخیم اندازه گیری میشد، که توی این فست قراره یه مقدار بررسی بشه که چرا ما حالا میگیم 2 میلیمتر، چرا نمیگیم 3 میلیمتر و احتمالاً تغییراتی هم باید داده بشه روی این کانسپت های قدیمی. همونجور که در ابتدا گفتم، قبلاً بیشترین جنبه های افقی پاپ مثل عرض کراتینیزه و حالا ضخامت و اینا که در نظر گرفتیم شد بر اساس افقی بودن و حالا فاکتور افقی بود که بیان میشد توی مطالعات. بلخص به این معنی نیست که حالا این قسمت عمودی نادیده گرفته شده. نه، قسمت عمودی در واقع همون بایولوژیک ویدث ماست که اطراف ایمپلنت تشکیل میشه و گفته میشه که خب عملکرد سیر اطراف ایمپلنت و ایجاد اون هوموستاز طبیعی بین محیط خارجی و چالش هایی که به وجود میاره، باکتری هایی که اونجا هستن و محیط داخلی حالا داخل سالکوس ایمپلنت رو این بایولوژیک ویدث که به عهده داره و در واقع ضخامت عمودی توی تشکیل بیولوژیک ویت به صورت مستقیم و غیر مستقیم تأثیر گذاره. حالا این عرض بیولوژیک چی هستش؟ لیس گاردن گفت که توی اطراف ایمپلنت بیولوژیک ویت ما از 3 ناحیه متمایز تشکیل میشه. یکی اپیتلیوم سولکولار، یکی اپیتلیوم جانکشنال و دیگری هم بافت همبند هستش، در حالی که ما توی دندان بایولوژیک ویتسمون به 2 تا بافت اشاره میکنه. اینجا از تفاوت‌های اولیه بایولوژیک ویتس اطراف ایمپلنت و اطراف دندون طبیعی هست. که اگه بخوایم به تفصیل بگیم چیا هستش، میشه که اپیتلیوم چسبنده که همون اپیتلیوم جانکشنال ما و اپیتلیوم سالکولار ماست که تقریبا 2.14 میلیمتر عرض داره، ارتفاع داره، و یکی هم بافت همبندمونه که 1.66. گفته میشه که مثل دندون بافت همبند عرض ثابتی داره اطراف
ایمپلنت ها، یعنی مثلا اگه شما توی چند تا بیمار یا توی یک بیمار چند ایمپلنت داشته باشین و به صورت هیستولوژیک بافت بیولوژیک بیستشون رو بررسی کنید، اون مؤلفه همبندی شما ارتفاع ثابتی داره که همون 1.66 هستش و اون ارتفاع اپیتلیوم هست که متفاوت میشه در ایمپلنت ها و بیولوژیک بیت های مختلف، که به صورت کلی میگن بیولوژیک بیت اطراف ایمپلنت 3.8 میلیمتر یا به طور کلی 4 میلیمتر ارتفاع داره و این اپیتلیوم تشکیل دهنده پاکت که بشه سولکولار و جانکشنال اپیتلیوم ما اولین سد دفاعی در مقابل باکتری ها هستش و اهمیت داره، چون که به ثبات بافت نرم اطراف ایمپلنت در طولانی مدت بسیار کمک میکنه. اون قسمت اپیتلیوم جانکشنال هم توسط همیدسموزوم به سطح ایمپلنت متصله که خب یک اتصال پایدار هستش از لحاظ بافت شناسی نسبت به سایر اتصالات اپیتلیومی. از لحاظ محتوای هیستولوژی هم تقریبا میشه گفت که یک بافت همبند با تراکم کم سلول و رگ خونی ما میبینیم توی ناحیه بیولوژیک بیس و بیشتر بافت کلاژنه و در واقع پر از فیبروبلاست هستش که خیلی شباهت به اسکار داره. یعنی ما اگه بخوایم با دندون طبیعی مقایسش کنیم، یکی از علل مقاومت کمتر به پلاک میکروبی همین تفاوت محتوای هیستولوژی این دوتا بافت میتونه باشه، که اگر تهاجم باکتریایی اتفاق بیفته متاسفانه منجر به مهاجرت سلولهای جانکشنال اپیتلیوم و افزایش نواحی التهابی توی اون ناحیه میشه که ممکنه ما به صورت افزایش عمق پاکت و همچنین قرمزی و علائم التهاب و ایجاد در واقع تحلیل استخوان و تحلیل لثه اطراف ایمپلنت ببینیمش. حالا ربط این ضخامت بافت عمودی و تحلیل استخوان چیه؟ اینه که دیده شده وقتی بافت عمودی نازکه، چون به هر قیمتی این بیولوژیک بیتس برای محافظت از بافت زیرین تشکیل میشه، باعث تحلیل استخوان میشه، یعنی تشکیل بیولوژیک بیتس و افزایش ضخامت بافت نرم به خرج تحلیل رفتن استخوان اطراف ایمپلنت اتفاق میفته و وقتی شما بافت ضخیم تر داشته باشین دیگه این تحلیل استخوان برای ایجاد بیولوژیک بیتس اتفاق نمیفته یا اگر میفته خیلی کمتره و ما به کانسپت تحلیل استخوان صفر نزدیک و نزدیک تر میشیم. اولین مطالعه‌اش هم از طریق یه سری مطالعات روی سگ‌ها بوده که دیده بودن آقا ایمپلنت هایی که دو مرحله گذاشته بودن تحلیل استخوان زیادی داشتن، ولی ایمپلنت هایی که یه مرحله گذاشته بودن و هیلینگ بسته بودن تحلیل استخوان زیادی اتفاق نیفتاد و دیدن توی اون ایمپلنت هایی که حالا بافت نازک داره تحلیل استخوان بیشتره. بعدش دیگه اولین مشاهدات بالینی رو توی سال 2003 دیدن که دیدن ایمپلنت های اکسترنال هگزی که یه مقدار گردن صیقلی دارن و سوپرا کرستال قرار داده شدن. به اپیزود قبل اگر مراجعه کنید میبینید که اینجا نباید تحلیل استخوان زیادی داشته باشیم، اما توی بررسی هایی که انجام شد دیدن بعد از 2 ماه تحلیل استخوان دیده شده قبل از بارگذاری، نه اصلا قبل از اینکه هیلینگ اباتمنت بسته بشه. و بعدش هم یک سری مطالعات کلینیکال اولیه صورت گرفت و مطالعه هایی طراحی کردن که بتونن حالا اثر فاکتورهای مداخله گر مثل آلودگی باکتریایی، میکروگپ و حالا ثبات نداشتن کانکشن ایمپلنت و اباتمنت و اینا رو بررسی کنن و از بین ببرن. به این نتیجه رسیدن که جایگذاری ایمپلنت های سوپراکرستالی که بافت های نازک دارن حدوداً 1.3 میلیمتر تحلیل اضافه تری توی تشکیل بیولوژیک بیتس داره نسبت به ایمپلنت هایی که بافت های ضخیم دارن و به این صورت بود که این کانسپت به وجود اومد و دیدن ایمپلنت هایی که بافت های ضخیم تری دارن حد اقل تحلیل رو دارن نشون میدن و تحلیلی که با ریمادلینگ اتفاق افتاده بود 0.2 میلیمتر بود که اصلا از آماری تحلیل زیادی حساب نمیشه. حتی دیده شده در ایمپلنت های با سویچینگ پلتفرم که محل میکروگپ از کرست استخوان دور میشه و به تب تحلیل استخوان حاصل از اون کمتر میشه، باز هم جراح‌ها با تحلیل استخوان مواجه شدن و وقتی مطالعات بررسی شد دیده شد که اون تحلیل استخوانی که اتفاق افتاده توی بافت‌ها با ضخامت عمودی کم یا در واقع بافت‌های نازک بوده. پس میتونیم بگیم که حتی سویچینگ پلتفرم هم وقتی که توی بافت‌های نازک قرار میگیره نمیتونه مانع تحلیل استخوان بشه. حتی تو مطالعات فالوآپی که از ایمپلنت‌های اشترومن استفاده شده بود توی بررسی بافت‌های نازک و ضخیم معاینه‌های رادیوگرافی توی بلافاصله بعد از کاشت ایمپلنت، دو ماه بعدش و بعد از حالا در تحویل رستوریشن توی فالوآپ یه ساله دیدن که بعد از دو ماه توی بافت‌های نازک 0.7 میلی‌متر تحلیل استخوان بود و توی فالوآپ یه ساله میانگینش به 1.18 رسید، در حالی که ایمپلنت‌های گروه بافت ضخیم میانگین تحلیل استخوان 0.1 میلی‌متر در ماه دوم و در فالوآپ یک ساله 0.2 داشتن. یعنی ببینید که چقدر تأثیر بافت ضخیم زیاد بوده که توی این یک سال 0.1 میلی‌متر بیشتر شد. و جالبه که ببینید تقریبا 85% ایمپلنت‌هایی که توی بافت‌های ضخیم قرار داده شدن هیچ گونه تحلیل استخوان بیشتر از 0.5 میلی‌متر نداشتن، ولی 70% ایمپلنت های توی بافت های نازک بیش از 1 میلی‌متر تحلیل استخوان رو بعد از یک سال نشون دادن که نشون دهنده تأثیر ضخامت بافت نرم روی ریمادلینگ استخوان کریستال هستش. حالا ما اینقدر از ضخامت صحبت میکنیم، ممکنه براتون سوال پیش بیاد که خب این ضخامت چقدر باشه بهتره و ما از چه اندازه ای رو نازک، متوسط یا ضخیم از لحاظ عمودی میتونیم در واقع در نظر بگیریم. در حال حاضر میگن که آستانه بین بافت های نازک و ضخیم 2 میلی‌متره، یعنی من 2 به بالا رو میتونم بگم قطعا نازک نیست و زیر 2 میلی‌متر رو دیگه بافت نازک حساب کنیم. ولی خب حالا بین همین 2.5 و 3 میلی‌متر تفاوت‌هایی دیده شده، طوری که دیدن که توی کمترین کاهش استخوان مارجینالی که توی مطالعات بررسی شده وجود داشت 0.4 میلی‌متر بود و توی بافت‌های با ضخامت بیشتر از 3 میلی‌متر ثبت شده بود، در حالی که توی حالا مخاط و بافت‌هایی که ضخامت متوسط بین 2 تا 3 داشتن ما یه تحلیل 0.9 میلی‌متری داشتیم. یعنی باز هم نسبت به بافت های نازک که تحلیل 1.5 یا 1.25 بود تحلیل ما کم هست، اما از 0.4 میلی‌متر قطعا بیشتره. واسه همین دیگه یه حالت طبقه بندی قبلی اصلاح و مودیفای شد و طبق تعریف الان ما بافت 2.5 میلی‌متر به بالا رو ضخیم حساب میکنیم، هرچند که بعضی از مطالعات بالینی 3 میلی‌متر رو به عنوان حداقل ضخامت بافت لثه برای جلوگیری از تحلیل استخوان مارجینال در نظر میگیرن. و خود نویسنده این کتاب هم بر اساس مطالعاتی که خودش داشته حداقل رو 3 در نظر گرفته. پس ما بر اساس کتاب زیرو بونلاس حداقل ضخامت بافت برای رسیدن به تحلیل استخوان صفر یا نداشتن تحلیل استخوان رو باید 3 میلی‌متر در نظر بگیریم. خب حالا بریم سراغ اتیولوژی این قضیه، یعنی اینکه چرا وقتی من بافتم کمتر از 3 میلی‌متر تحلیل استخوان اتفاق میفته. البته این قضیه با در نظر گرفتن اینه که سایر عوامل تحلیل استخوان تحت کنترل منند، یعنی من فاصله میکروگپ هم از استخوان اوکیه، طور که قراردهی این پرند داخل استخوان خیلی بالا نیست، عفونتی وجود نداره و سایر عوامل حالا سیستمی که تاثیرگذار بر تحلیل استخوان هم حضور ندارن. اولین تئوری که مطرح میشه برای دلایل احتمالی تحلیل استخوان تئوری پلاک هستش. یعنی چی؟ یعنی میگه که هر چقدر که اون سطح استخوان از محل پلاک تشکیل شده روی حالا اباتمنت یا روکش آینده ایمپلنت فاصله داشته باشه تحلیل استخوان کمتری اتفاق میفته و وجود این باکتری ها دلیل تحلیل استخوان توی ایمپلنت هایی با بافت های نازک هستش. اینم در واقع از تئوری ورهاگ توی سال 1952 منشأ میگیره که اونا اومدن دندونا رو که کشیدن دیدن که همیشه بین انتهای اپیکالی جرم تا محل استخوان یک فاصله ثابت 1.14 میلیمتری وجود داره و در واقع یه کاف اپیتلیالی میاد اون محل پلاک و استخوان رو دور نگه میداره و بر اساس همین هم میگن اگر خب ما بافت زخیمی داشته باشیم این محل پلاک به وسیله اون سیل بیولوژی که اپیتلیالی که به وجود میاد از کرست استخوان دور میشه و تحلیل استخوان هم به تبع اتفاق نمیفته. مسئله مهمی که نویسنده اینجا خیلی روش تاکید داره اینه که بدونیم که این ایمپلنتی که سابمرج هست، یعنی اگر من ایمپلنتم رو دو مرحله ای قرار دادم هنوز هیچ تشکیل بیولوژیک ویتسی نداره. بنابراین اگر قبل از بستن هیلینگ یا حالا قبل از باز شدن ایمپلنت به محیط دهان شما تحلیل استخوان میبینید، یعنی هنوز بیولوژیک ویتسمون تشکیل نشده و تحلیل استخوان میبینید، باید یا به کامپرشنی که موقع قراردهی ایمپلنت داخل استخوان کریستال اتفاق میفته توجه کنید که ما به صورت ترک بالا تعریفش میکنیم، یا هم به عفونت ناشی از حالا اون بزاق و خون آلودهی که وارد سطح داخلی این پلنت شده و ما بهش توجهی نداشتیم. یه کار دیگه ای هم که کردن برای اینکه حالا متوجه بشن مورفوژنز بافت‌های اطراف این پلنت چجوری هستش این بود که اومدن خب با استفاده از تکنیک نان سابمرج یه سری ایمپلنت رو توی فک یه سری حیوان، حالا اینجا اشاره نشده ولی معمولا از سگ استفاده میکنن واسه این مطالعات انیمال، قرار دادن و خب توی 2 ساعت تا 8 و 16 هفته بعد از این جراحی یا سکشن تهیه شد دیدن که از لحاظ تشکیل بافت‌های اطراف ایمپلنت تقریبا میتونیم بگیم که مورفوژنز این بافت‌ها 8 هفته طول میکشه که بلافاصله بعد از جراحی یه لخته خون تو ناحیه تشکیل میشه که توی هفته اول توسط نوتروفیل‌ها این فیلتره میشه و یه سیل اولیه مخاطی به وجود میاره و بعد از یه هفته این نوتروفیل‌ها حالا از محل دور میشن و بافت به وسیله کلاژن و فیبروبلاست احاطه میشه که اگر 2 هفته بعد از جراحی بخوایم مخاط رو در واقع زیر میکروسکوپ قرار بدیم میبینیم که تکثیر اپیتلیوم شروع شده و اولین علائم تشکیل اپیتلیوم جانکشنال بعد از 2 هفته قابل رؤیت هست و توی هفته 4 تقریبا میتونیم بگیم که ترمیم اپیتلیوم جانکشنال تموم شده و نیمی از اینترفیس مخاط به تایتانیوم توسط بافت نرم اشغال شده. بافت همبندم به خوبی ارگانیزه میشه و در واقع سازماندهی و ارگانیزیشن فیبرهای کلاژن که خیلی هم برای ما مهمن حدوداً 6 تا 12 هفته زمان میبره و معمولاً هم اطراف ایمپلنت به صورت عمودی و موازی با سطح ایمپلنت در واقع این بافت‌های کلاژنی قرار می‌گیرن. اینجا مشاهده کردن که ریمودلینگ استخوان یا همون تشکیل بیولوژیک بیت باعث شد که استخوان کریستال حدوداً 3.2 میلیمتر اپیکالی تر از مارژین بافت نرم قرار بگیره و حالا اینکه این بافت نرم به کجا ختم میشه توی ناحیه اوکلوزال، به سطح هیلینگمون، اباتمنت پروتزی، رستوریشن موقت یا هر چیزی که ما روی این پلنت قرار میدیم بستگی داره. یه تئوری دیگه هم که در مورد حالا تحلیل استخوان توی بافت‌های نازک مطرحه مقدار خونرسانیه. میگن که همون جوری که حالا خونرسانی بافت‌های نازک کمتر از بافت‌های ضخیمه ممکنه که با کنار زدن پریوست ما منبع خونی رو از بین ببریم و باعث نکروز ناحیه و حالا آسیب به منابع خونرسان استخوان و تحلیل استخوان بشیم و حالا اینکه کدوم تئوری درست تره نیاز به تحقیقات گسترده و قطعاً بیشتری داره. در ارتباط با سایر عوامل آناتومیک هم قبلا فکر میکردن که استخوان از بافت نرم پیروی میکنه یا بافت نرم از استخوان، اما با کمال تعجب الان دیگه خیلی ارتباطی بین این دوتا مطرح نیست و حتی میگن که بین بایوتایپ لثه تو ناحیه قدام و ضخامت عمودی هم حتی ارتباط خاصی وجود نداره. یعنی شما نمیتونید بگین لثه‌ای که زخیم قطعا ضخامت عمودی بیشتری داره و فعلا ارتباطی یافت نشده بین این دوتا. حالا صرف نظر از این که این بافت ها چرا نازک هستن یا زخیم هستن، هدف ما قطعا تبدیل بافت نازک به زخیمه. اگر بافت زخیم باشه که چه بهتر، اما خب ما ضخامت بیشتر از یه حدی هم لازم نداریم. یعنی اگه توی مکسیلا میخوایم این پلک بذاریم و 5 میلیمتر بافت نرم داریم، باید حتی از اون کم بکنیم. اما اگر نازکه، قطعا تمایل به افزایش ضخامت عمودی بافته. اما اینکه چه روی کردی رو انتخاب کنیم، حتما باید قبل از قراردهی ایمپلنت اون رو در نظر بگیریم. توی این کتاب 4 تا روش آورده برای اینکه حالا اگر بافت ما ضخامت لازم رو نداره، بتونیم با این روش ها باعث افزایش ضخامتش بشیم. اولی همون صاف کردن ریج آلوئول قبل از کاشتن ایمپلنت، یا دومی هم این که ایمپلنت رو ما به صورت ساب کریستال قرار بدیم. یه تکنیک تنت پول هستش که حالا هیلینگ اباتمنت 2 میلیمتری روی ایمپلنت می‌بندیم. و تکنیک چهارم هم خب آگمنتیشن های عمودی با حالا روش های گرافتینگ بافت نرم هستش. ولی اینکه کدوم رو کجا استفاده کنیم و چی بهتره، توی فصل‌های آینده در موردشون به تفصیل صحبت می‌کنیم. اولین محدودیتی که باید در نظر بگیریم محدودیت آناتومیکه. یعنی من باید حالا نسبت به نواحی آناتومیک توی فک پایین از اینتریور آلوئولار نرو و توی فک بالا از سینوس فاصله مورد نظر رو بسنجم. اگه تو فک پایین بیشتر از 12 میلی‌متر من فاصله دارم از عصب، میتونم همین پلنت هم سابمرج کنم، یعنی این پلنت رو 2 میلیمتر مثلا زیر کرست استخوان قرار بدم تا با اون 1 میلیمتر بافت نرمی که اون بالا دارم در نهایت 3 میلیمتر ضخامت نهایی بافت در واقع نرمم باشه. و باید توجه بشه که خب اون فاصله از عصب هم حالا 1 میلیمتر یا 2 میلیمتر بسته به در واقع تبحر جراح و نظری که خودش نسبت به هر بیمار داره باید در نظر گرفته بشه. یه نکته هم که نویسنده اینجا بیان کرده اینه که ایمپلنت با طول 8 میلیمتر رو استاندارد در نظر گرفته و گفته که اگر حالا فاصلمون محدوده برای ایمپلنت های زیر 8 میلیمتر تو نواحی خلفی برای جایگذاری تک دندون توصیه نمی کنه با توجه به حالا فاکتورهای مداخله گری که وجود داره، مگر اینکه حالا چند ایمپلنت لازم باشه و ما بتونیم اونا رو به هم دیگه اسپلیت کنیم، که حالا خارج از بحث این فصل هست شورت ایمپلنت ها. اما چون در مورد ارتفاع داریم صحبت میکنیم، نویسنده به این نکته یه اشاره ریزی داشته. توی فک بالا هم اگر ما 12 میلیمتر رو داریم، هم میتونیم ساب کرست قرار بدیم هم استخوان رو توی اون ناحیه صاف کنیم، که یه تفاوتی هم که نسبت به فک بالا داره اینه که دیگه حالا ما نسبت به سینوس حساسیتی نداریم که فاصله داشته باشه از حالا قشا یا کرست کف سینوس. حتی میتونیم اگر قشا سوراخ نمیشه این پلنت رو داخل سینوس قرار بدیم و نگرانی خاصی نسبت به فک پایین نداشته باشیم. اگر هم ضخامت بافت خیلی زیاده توی فک بالا همونجور که گفتم و با توجه به پوشش مخاطی پوشش کراتینیزه بافت پالاتال، بهتره که اگر بیشتر از 5 میلیمتر اون ضخامت کم هم بشه. پس اگر بخوایم به صورت خلاصه تمام نکات این فصل رو بگیم، اینه که خب ضخامت عمودی خیلی فاکتور تاثیرگذاری بر ثبات استخوان کریستاله که باید قبل از کاشت ایمپلنت در نظر گرفته بشه و حداقلش رو الان 3 میلیمتر در نظر میگیریم. و اگر قراره که ایمپلنت رو توی بافت نازک قرار بدیم، بهتره که از سویچینگ پلتفرم و اتصال مخروطی استفاده کنیم و از این روش هایی که حالا یکیشو فعلا توضیح دادم و در فصول آینده به تفصیل توضیح داده میشن برای افزایش ضخامت بافت استفاده کنیم. ازتون خیلی ممنون و سپاسگزارم که به پادکست خودتون گوش کردین و دنبال میکنید ما رو با دادن نظرات و پیشنهاداتتون در بهبود روند تولید محتوای این پادکست. میتونید به من خیلی کمک کنید و از اینکه توی پلتفرم های خودتون این پادکست رو منتشر میکنید و باعث شنیده شدن بیشترش میشید ازتون تشکر میکنم. سپاسگزارم و خدا نگهدارتون.